بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 380، صفحه 18. و درجه ثانیه، ان لا یتمنى الحیات الا للحق ولا یشهد من نفسه الا اثر النقصان ولا ينتفت الى ترفیه الرخص. بحثمون در صدق بود. بعد از این که صدق رو تعریف کردیم، گفتیم داره 3 درجه است. درجه اولش هم بیان کردیم. الان میخوام درجه دومش رو ذکر کنیم. درجه دوم 3 علامت داره که اگر کسی این 3 علامت رو در خودش یافت، متوجه میشه که به درجه دوم صدق واصل شده. یکی از علامت ها اینه که زندگی رو فقط برای عبادت خدا میطلبد. نه تنها دلخوشیش به عبادت خداست، بلکه اصلا به غیر عبادت خدا توجهی نداره. دلش میخواد زنده بمونه که خدا رو عبادت کنه، به طوری که اگر عبادت خدا رو ازش بخوان بگیرن، اصلا علاقه به زنده موندن هم نداره. در مورد حضرت الیاس ظاهره که اسرائیل مأمور میشه بیاد قبض روح کنه، ایشون درخواست میکنه که بذار من بمونم، من به عبادت خدا علاقه مندم، منو قبض روح نکن، بذار اینجا باشم عبادت کنم. اسرائیل برمیگرده پیش خدا میگه که خدای این بنده از تو اینو میخواد، چه کنم؟ میفهمد که رهاش کن، بذار عبادت کنه. و الیاس هنوزم زنده است و مشغول عبادت. خب انسان عارف، انسان صادق باید به این حد برسه که جز عبادت چیزی دیگه فکر نکنه. معلوم میشه صادقه وقتی که میاد تو مسلک عرفان، بالاخره باید صدق خودش رو نشون بده. اینطوری داره صدقش رو نشون میده. این یک علامت. علامت دوم اینه که وقتی به خودش مراجعه میکنه، جز نقصان چیزی نمیبینه و اگر کمالی رو مشاهده میکنه، میبینه کمال کمال حقه. خودش رو در مقابل کمال حق همیشه ناقص میبینه. انسان موجود بسیار بزرگیه، بسیار مهمه، اما وقتی که به حق نظر میکنه، خودش هیچ به نظرش میاد. بزرگی فی نفسه بزرگه، ولی وقتی که خودشو عبد خدا میبینه، چیزی برای خودش جز نقصان چیزی قائل نیست. این نه فقط بگه من ناقصم، بلکه میابد اینو، ناقص بودن خودشو میبینه، مشاهده میکنه. مطلب سوم، علامت سوم اینه که بعضی کارها رو بر ما واجب کردند. این کارها بر اثر وجود ما رو مقید میکنند، اون آزادی رو از ما میگیرند، ما موظفیم این کارها رو انجام بدیم. اما در بعضی کارها به ما رخصت دادند، گفتن دلت میخواد انجام بده، دلت هم میخواد ترک کن. این رخصت یه آسایش توش هست، پیداست دیگه. در مقابل اون وظیفه که دست آدم رو میبنده، آدم رو مقید میکنه، این رخصت یه آسودگی و آسایش به انسان میده. میفهمد علامت سوم اینه که ما آسایش و آسودگی های رخصت رو دنبال نمی کنیم. سعی میکنیم در اون جایی هم که به ما رخصت داده شده، کار رو با جدیت انجام بدیم. کار خوبه، به ما رخصت دادن که ترکش کنیم و ما از طریق این رخصت ترک یه آسایشی احساس میکنیم، ولی عارفی که درجه دوم صدق داره هیچ وقت دنبال این آسایش نیست. آسایش رخصت مطلوب او نیست. او در اون جاهایی هم که رخصت هست با جد و جهد به سمت خدا میره و توجه به خدا رو رها نمیکنه. اینم سه تا علامت. پس اگر کسی تونه زندگی خودش رو جز به خاطر حق نبینه و علاقهی به زندگی نشون نده جز به خاطر عبادت حق، همچنین خودش رو در مقابل خدا ناقص دید و هیچ کمالی برای خودش قائل نشد، زیرا به ذات خودش نگاه کرد نه به عطاهای خدا بهش داده. وقتی ما به عطای خدا نگاه کنیم میبینیم ثروتمندیم، وقتی خودمون ذات خودمون نگاه میکنیم میبینیم هیچی نداریم. این شخص به عطای خدا نگاه کند برای شکر، نه به عطای خدا نگاه کند برای دارایی خودش، نگه من دارایی دارم، بلکه بگه خداوند به من امانت داد و مستحق شکره، اما نه اینکه من واجدم، من مالکه هیچی نیستم. بیابد فقر خودش رو، بیابد نقصان خودش رو، که این کسانی که تو مسیر عرفان میرن این براشون به وجود میاد، شاید هم خیلی زود به وجود بیاد، که به ذات خودشون نگاه کنن خالی از عطای الهی، میبینن که چیزی نیستن. گاهی یه بارقه ای در ذهن آدم میاد، آدم اون هیچ بودن رو مشاهده میکنه، هیچ بودن رو مشاهده میکنه. ما همیشه میدونیم هیچیم، ولی مشاهده هیچ هر وقت برای ما حاصل نمیشه. گاهی در یه بارقه های میاد، خیلی کم. حالا کسی که این حالت برش پیش بیاد، خب معلومه دیگه صادق شده. سوم این که عرض کردم دنبال اون رخصت ها و آسایش ها نباشه، اون رخصت ها رو هم نه به عنوان این که وظیفه است، چون اگه بخواد وظیفه بدونه میشه بدعت، نه به عنوان وظیفه، به عنوان که حالا عبد شکور باشه، یا به عنوان این که بالاخره به یاد خدا باشه، سعی کنه که این کارها رو که منشأ ذکر اله هستن انجام بده. این چنین آدمی از کردن به درجه دوم صدق رسیده. خب این مطالب گفته شد، من از رو تطبیق کنم. صفحه 380 این سطر 18 هم. و درجه تو ثانیه برای صدق این ستاست، که شخص این ستا رو داشته باشه. ان لا یتمنى الحیاة الا للحق، آرزوی زندگی نداشته باشه مگر آرزو کند که زنده بمانم تا عبادت کنم. در واقع آرزوی عبادت داشته باشه، و چون عبادت در حیات دنیوی انجام میشه، آرزو کند حیات دنیوی رو به خاطر عبادت، نه آرزو کند حیات دنیوی رو به خاطر امور دیگر، و حتی نه به خاطر خود حیات دنیوی، بلکه آرزوش فقط حیات دنیوی باشد به خاطر عبادت. ولا یشهد من نفسه الا اثر نقصان، از نفس خودش جز اثر نقصان چیزی نبیند، یعنی نقصان رو در خودش ببینه، اون دارایی های خودش که کمالاتن اونها رو از خودش نبینه. واقعا هم اون از خود ما نیست، ذاتمون نگاه کنید آنچه هست همین ذات ماست، دارایی ما ذات ماست. خب این ذات هم البته خود خدا داده، ولی همین ذات ما دارایی ماست، اگر وجود بهش نرسه، اگر کمالات بهش نرسه هیچی نیست. با وجود که امانت خداست موجود میشه، با کمالاتی هم که باز امانتن کامل میشه. بنابراین خود ذات رو نگاه کنید جز اثر نقصان در چیزی نیست. ولا یلتفت الی ترفیه رخص، توجه نکنه به آسودگی که از ناحیه رخصت ها میان، اون آسودگی ها رو اهمیت نده، سعی کنه با جد و تلاش تا جایی که او رو منصرف از تلاش نکند کوششش رو ادامه بده. چون گاهی از اوقات وقتی آدم بر خودش سخت میگیره، تلاشش رو زیاد میکنه در حالات مختلف، این تلاش رو خسته میکنه، وقت نتیجه برعکس میشه، دیگه شادابی ازش گرفته میشه و بعد از این تلاش باعث خستگیش میشه. نباید به اون حد برسونه. انسان باید کوشش بکنه، تلاش بکنه در حدی که شادابیش باقی بمونه. حالا شهر وارد شهر میشه. ای لا یبد دو ان یعیش، این یتمنی رو داره معنی میکنه، با یبد دو معنی شده. ای لا یبد دو ان یعیش الا للخدمت والعبودیه لله تعالی وحده، فقط محبتش به زندگی برای خدمت و عبودیت به خدا تنهایی باشد. منظور از خدمت چنانچه قبلا هم در عبارات داشتیم همین عبودیته. کسی خدمت به خدا بکنه معنا نداره کسی به خدا خدمت کنه، خدا کم نداره که کسی بهش خدمت کنه. منظور از خدمت همین عبادته، یعنی در خدمت خدا بودن و به جای دیگر توجه نداشتن. که البته این اسمش خدمت به این معنا نیست که ما به خدا خدمتی میکنیم، بلکه به خودمون داریم خدمت میکنیم، ولی در خدمت خدا هستیم. لأنه لم يبق لنفسه حظ يتبقاه في حياته، لأنه یعنی این که دوست ندارد زندگی را برای امور دیگری غیر از عبادت، به خاطر اینی که برای نفس خودش حظی رو تو جهان باقی نذاشته، تمام حظها رو ندیده گرفته، حظی رو باقی نذاشته که توقع داشته باشد اون حظ و بهره رو در زندگی دنیایش. برای خودش اصلا حظی قائل نیست، زیرا که سعی کرده حضور دنیایی رو از خودش دور کنه و حتی از ذهنش هم دور کنه که التفات به اونها نکنه، مبادا این که علاقه پیدا کنه. خب چنین انسانی دیگه معلومه آرزویی ندارد جز عبادت. ولا یشهد من نفسه الا اثرا نقصان، این داره جمله دوم مصنف رو بیان میکنه. اما میتونیم این جمله دوم رو متصلش کنیم به جمله اول و بگیم از همین جمله اول درش آوردیم. لم یبق لنفسه حظ که یتبقاه ولا یشهد من نفسه الا اثر نقصان، از نفسش اثر نقصان میبینه، چیزی برای نفسش قائل نیست که آرزوی اون چیز رو بکنه، جز کوتاهی چیزی نمیبینه، جز نقصان چیزی نمیبینه. وصلش کردن به قبلی که آرزوی غیر عبادت نداره، چون برای خودش چیزی نمیبینه که اون چیز رو آرزو کنه، بلکه لا یشهد من نفسه الا اثر نقصان و تقصیر در قیام به حق و عبودیت رو. یعنی میگه من کوتاهی دارم در این که قیام به عبودیت کنم و امیدم تمنیم اینه که خداوند منو کمک کنه که به این امر موفق بشم. پس چون در خودش هیچی نمیبینه، قیام به حق و عبودیت رو هم در خودش نمیبیند، لذا از خدا درخواست میکنه، یعنی تمنی میکند که زندگیش این چنین باشد. لأنه لا یشهد کمال رو الا للحق، تمام کمالات رو برای حق میدونه، حتی کمالاتی که خداوند به او آریه داده اون رو هم للحق میدونه. میگه اینا مال خداست، پیش من امانت گذاشته، یه روزی هم از من خواهد گرفت. حتی وجود، حتی وجودم امانته، این هم یکی از کمالاته. ولا یشهد النقص الا للخلق، این آدم اگر صادقه نقص رو فقط باید به خلق نسبت بده و در مورد خداوند کمال و غنا رو معتقد باشد. فیستسقر نفسه، این نفس خودش رو کوچیک میشموره چون خدا رو عظیم میشموره. ببینید نفسمون یه وقت ملاحظه میکنیم که مخلوق خداست، خب خیلی عظیمه، یه وقت مقایسش میکنیم با بقیه موجوداتی که در عالم مادن، بازم میبینیم عظیمه. یه وقتی ما در مقابل خدا حسابش میکنیم، چون خدا فوق العاده عظیمه، لذا نفس خودمون رو حقیر میشموریم، در مقابل خدا حقیر میشموریم. ولی به عنوانی که مخلوق خدا هستیم، برای خودمون اهمیت قائلیم، بالاخره مخلوق خداییم، فعل خداییم، با خدا نسبت داریم. از جهت این که با دیگر موجودات نگاه مقایسه میکنیم و میبینیم خداوند به ما کرامت عطا کرده، باز اهمیت به خودمون میدیم، نه اهمیت در حد تکبر، اهمیت در حد این که مخلوقی است خدا کرامت بهش داده، پس خوب از این کرامت ها استفاده کنه، نه که برای این کرامت ها تکبر کنه و غرور ببرزه. کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود اعظم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک، بزرگی خالق در چشم تو، در پیش تو کوچیک میکند مخلوق رو در چشم تو، حتی اگر مخلوق خودت باشی. حالا این که آدم دیگران رو کوچیک بینه خیلی مهم نیست، مهم اینه که خودش رو کوچیک ببینه. کل مخلوق در پیش تو کوچک میشود، حتی خودت. فلا یران لنفسه الا العجز و القصور، این چنین صادقی برای خودش جز از عجز و قصور چیزی نمیبینه، تمام کمال و قدرت رو همه رو به خدا نسبت میده. و یل قدرت در مقابل عجز، عزت در مقابل قصور، کلها لله، همه رو برای خدا میبینه. و اگر خودش از این قدرت و عزت برخورداره، معتقده که اینا امانت الهی هست. این توجه به این نکته که همه چی مال خداست و من هیچی ندارم، خیلی انسان رو متواضع میکنه. حتی من اینو عرض کردم، اگر ما اینطوری فکر کنیم که ما یکی از خلاقیم، نگیم خدا ما را آفرید، بگیم خدا جهان را آفرید، یه ذره از این جهانم منم، این خیلی آدم رو متواضع تر میکنه تو که بگه من و خدا آفرید. وقتی میگه من و خدا آفرید، خودشو مستقل میبینه. اگر هم متواضع باشه، تواضعش اون چنان نیست. ولی اگه اینطوره بگه خدا این جهان رو آفرید، خب یه تیششم منم، یه چیز کوچیکشم منم، وقتی این دیگه افتخاری نمیکنه، خودشو یکی از اجزای عالم میدونه. حالا ایشون از این بالاتر میگه، میگه خودتو با خدا ملاحظه کن، ببین در مقابل خدا چی داری و خدا چی به تو داده، اون وقت توازن بیشتر میشه. به طوری توازن میکنی که خودتو اصلا نابود میبینی، هیچ میبینی. فکیفه یقوی علی القیام به حقهی. بعد مثلا شاره داره عبارت دومه مصنف رو به عبارت اولش وصل میکنه، میگه این آدم خودش رو هیچ میبینه، وقتی هیچ دید، حتی قدرت این که قیام کند برای عبادت برای خودش قائل نیست. بنابراین اگر آرزوی حیات للحق میکند، یعنی آرزوی حیات میکنه برای عبادت، حتما این آرزو رو از خدا درخواست میکنه، نه اینکه فکر کنه حالا من یه جایی برسم که به توانم عبادت کنه. نه، من به یه جا برسم که خدا به من توفیق عبادت رو بده. پس همونطور که ملاحظه میکنید، این مطلب دوم رو که هیچی ندارم وصلش میکنه مطلب اول. چون هیچی ندارم، پس از خدا آرزو میکنم که توفیق عبادت و قیام به عبادت رو به من بده. فکیفه یقوی علی القیام به حقه. این انسانی که هیچ نیست و قدرت و عزت هیچ ندارد، بلکه همش مال خداست، چگونه قوت داشته باشد برای این که قیام کند به حق خداوند و او را عبادت کنه؟ باید اگر هم قیام میکنه، توفیقش را از خدا طلب کنه. و کیفر یرال نفسهی الاهلی للخدمت به غیر الحول و القوه. اگر خداوند حول و قوه برای این آدم نفسه، چجوری این شخص خودش رو لایق خدمت و عبادت میبینه؟ وقتی هیچی نیست، هیچ قدرتی نداره، چطوری فکر میکنه که لایق عبادته؟ پس باید لیاقت عبادت رو هم آرزو کند تا اینکه موفق بشه به قیام به عبادت. حالا جمله سوم میخواد معنا بشه، لا یلتفت الا ترفیه روح است. چرا لا یلتفت؟ چرا با اون آسودگی که از رخصت ها حاصل میشود التفات نمی کند؟ یعنی اون رخصت رو و اون آسودگی رو برای خودش نمیاره، بلکه کوشش میکنه، سخت میگیره به خودش. لأنه لم یبق لنفسه حظن ولا داعیتن تدعوه الى ترفیه لها، زیرا این آسودگی خودش یه حظه و این آدم برای خودش حظی باقی نذاشته چاره دنبال آسودگی بره. لأنه لم یبق لنفسه حظن، حظی برای خودش باقی نذاشته که از این حظ آسودگی استفاده کنه. ولا داعیتون تدعوه الى ترفیه الله، دعوت کننده باطنی، دعوت کننده ظاهری که در جلسه گذشته گفتیم زدن باید اونها رو کنار بذاره. حالا دعوت کننده باطنی هم نمیتونه رو دعوت کنه. ولا داعیتون تدعوه الى ترفیه الله، لحوین الروخ هست، دعوت کننده او رو دعوت نمی کند به سمت آسودگی که برای رخص هست. برای واجبات آسودگی نیست، ولی برای رخص آسودگی. دعوت کننده باطنی این عارف رو و این صادق رو به سمت این رخص دعوت نمی کنه، به سمت آسودگی حاصل از این رخص دعوت نمی کنه. لذا می بینید فلا یرفه نفسه عن الختمه، آسوده نمی کند نفس خودش را از خدمت و جد. چرا آسوده نمی کنه؟ چرا تلاش و جد رو ترک نمی کنه؟ التزازهی به بذل جهد فتاعه و حفظ العزیمه، چون لذت می بره از این که تلاشش رو در طاعت قرار بده و حفظ کند اون کارهای واجب رو. فلا یا خوزو به روخ هست، رخصت ها رو عقص نمی کنه و از آسودگی های رخصت ها دست می کشه، خودش از اون آسودگی ها محروم می کنه. این چنین آدمی معلوم میشه که به درجه دوم صادق رسیده. اینا رو ما وقتی داریم می خونیم به نظر میشه کار آسونیه، ولی وقتی وارد شدیم که گود و خواستیم عمل کنیم اون وقت معلوم میشه چقدر سخته. بعد درجه تو سالسه، درجه سوم صدق اینی که صدق در معرفت صدق داشته باشد. یعنی درست این صدق رو بشناسه. صدق هم معنا میکنند. وقتی صدق معنا شد وقت شناخت صدق معلوم یعنی چی؟ صدق رو معنا می کنند که حالا چندین عمل و چندین حالت اینا رو میگن، من اینا رو فعلا مطرح نمی کنم. صدق این است که ما رضایت خدا رو در اعمال خودمون جلب کنیم. این اصلا معنی صدقه. بعد ایشون میگه من صادقانه این صدق رو بشناسم، یعنی توجه داشته باشم به اینکه خدا از کار من راضیه، چنان عمل کنم که بدانم خدا راضیست. حالا اعمالی که باید انجام بدیم خود ایشون ذکر میکنه. پس یک کلمه صدق یک کلمه است و اون تحصیل رضایت خداوند. منطقه رضایت از چه ناحیه، از ناحیه عمل، از ناحیه حالت، اینا رو این شلو توضیح میدیم. وقت معرفت صدق یعنی معرفت همین حصول رضایت، یعنی آدم صادق در درجه سوم صدقش متوجه میشه که صدق چیست، و وقتی متوجه شد که صدق چیست عمل میکنه. وقت چنین عبدی که به این درجه رسیده هم از خدا راضیه، هم چون شرط این درجهش این بود که رضایت خدا رو جلب کنه، هم خدا از او راضی است، هم او از خدا راضی است، هم خدا از او راضی است. حالا به عبارت دیگر این عبد هم راضی است هم مرضی. قهرن اگر خودش راضی و مرضیه، اعمالش هم میشه راضی و مرضی. تا اینجا ایشون توضیح میده، بعد بیان میکنه که این عبد اگر درجه بالا بره، این رضایت رو هم از دست میده، دیگه راضی نیست به اعمال خودش، اعمال خودش رو کم میبینه یا اصلا حس میکنه و نمیبینه. وقتی میرسه به درجه مقربین از اعمالش راضی نیست. اعمالی که در درجه ابرار انجام میداده، الان وقتی رسید به درجه مقربین از اون اعمالش راضی نیست. حالا اینا بیان میشه فعلا چطور راضی نیست. نه انشالله سکت میشه، من حالا عبارتو بخونم. و درجه تو سالسه از صدق و فی معرفت صدق، یعنی صدق رو بشناسه، این شناختش هم صادقانه یعنی مطابق واقع باشه. و خود صدق چیست بیان میکنه که میگه صدق رو بشناسه، صدق چیست که باید بشناسه بیان میکنه. صدق همون که عرض کردم یعنی به دست آوردن رضایت اله. معرفت صدق یعنی معرفت این که خداوند ازش راضیه. فَإِنَّ الصِّدْقَ لَا يَسْتَقِيمُ فِي عِلْمِ الْخُصُوصِ. صدق در علم اخلاق، صدق در علم فقه، اونجایی که عدالت رو میخواد بیان کنه صدق معنا میشه. ولی در علم خصوص یعنی در علم عرفان، در علم سلوک که علم خاصه، صدق معنای دیگه داره، خیلی معناش مقیدتره. اون صدق در علم فقه یا صدق در علم اخلاق یه خود وسیعه، اما این صدق در علم خصوص مقیده. فإن الصدق لا يستقيم في العلم الخصوص إلا على حرف واحد. صدق در علم عرفان بر یک حرف مستقره، اون یک حرف اگر حاصل شد صدق حاصله. اون وقت بعد از این که صدق حاصل شد ما باید معرفت صدق هم داشته باشیم. این حرف واحد که در اینجا میگه، گاهی از اوقات گفته میشه من یک کلمه حرف دارم با تو. خب یک کلمه میخواد بیان کنه که اجمال مطلب من یک کلمه است، ولی بالاخره وقتی وارد بحث میشه با تفصیل حرف میزنه، بیش از یک کلمه حرف میزنه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم حرف واحد نه یعنی یک جمله، حرف واحد اینه مطلب، یه مطلب اساس صدقه، اونو داشته باشیم صادقیم و به اون معرفت پیدا کنیم، معرفت به صدق خواهیم داشت. و هوه این حرف واحد یا هوه یعنی صدق فرق نمی کنه، صدق داره تفسیر می کنه که بعد من باید به همین صدق تفسیر شده معرفت داشته باشم. و هوه ان یتفق رضا الحق، نمیگه حاصل شود رضایت حق، میگه اتفاق بیفتد. کلمه یتفق خیلی از یحصل دلالتش بیشتره، یتفق از توافق میاد، یعنی گویا که یه نوع اتحاد رو بیان میکنه. اتفاق، اتحاد، موافق بودن، کنار هم بودن، حتی به هم چسبیدن، این از حصول دلالتش بیشتره. یعنی با رضایت خدا ارتباط کامل داشته باشیم. بعد این رضایت به فعل عبد تعلق میگیره، یا به حال عبد یا به وقت عبد. و این تعلق هم تعلق شدیده، به طوری که با کلمه اتفاق بسازه، نه تعلقی است که با کلمه حصول بیان بشه، تعلقی است که با کلمه اتفاق بیان میشه که خیلی از حصول چسبنده تره. عبد اولی که وارد مسلک عرفانی میشه شروع میکنه به اعمال عبادی. در اون موطن که اول سلوکه، عبادتش باید مورد رضایت خدا باشه، شرایط قبولی رو داشته باشه. خب خود شرایط قبولی داشتن کار سختی، کار آسان نیست، کار سختیه. توجهش باید جمع باشه، غذایی که خورده باید حلال باشه، رفتارهایی که کرده قبلا طوری باشه که با عبادت مخالف نباشه. خیلی شرط سنگین داره که عبادتی باشه که شرایط قبولی درش حاصل باشه. ولی خب اولی که وارد این سلوک عرفانی میشه با عمل ازش میخوان، هنوز حالی پیدا نکرده. بعد از این که اعمال انجام داد حال براش پیدا میشه. پس الان که اول سلوکه عمل داره، بعد که رب وسط های سلوک رسید اون حال عرفانی براش پیدا میشه، بازم اعمال رو ادامه میده ولی علاوه بر عمل اون حال هم براش پیدا میشه. بعد که رفت اون درجات بالای عرفان، وقت براش حاصل میشه. وقت همون حاله ولی شدید. از حال پیغمبر تعبیر به وقت کرده. وقت حالی رو ما وقت میگیم که یه ذره شباهت به حال پیغمبر داشته باشه، یعنی بره سمت شبیه شدن به حال پیغمبر. و این حال در آخرها به دست عارف میرسه. پیغمبر فرمودن لی معلاه وقتون، نفرمودن حالون. لی معلاه وقتون لا یسمونی فیه ملک و مقرب ولا نبی و مرسل، که از اون حالت شدید تعبیر به وقت کردن. عارف در پایان سلوکش به وقت دسترسی پیدا میکنه که همون حال لطیف شده و شدید شده است. خب در مرتبه اول عملش باید مورد رضایت باشه، در مرتبه دوم اون حالش باید متعلق رضایت بشه، در مرتبه سوم وقتش. پس در سه موتن سه تا کار، سه تا شی برای این سالک حاصل است. در هر سه شی باید رضایت خدا رو داشته باشه. این شد معنای صدق. منتها ما سه تا از قیود این صدق رو گفتیم، قیود دیگه هم هست، اون رو هم اضافه کنیم. یکی این که رضایت به خود عبد و به قصد عبد هم تعلق بگیره. تنها به عمل و حال و وقت تعلق نگیره، بلکه به خود عبد و به قصدش هم تعلق بگیره. در این صورت عبد میشه راضی و مرضی، عملش هم میشه مرضی، قصدش هم میشه مستقیم، احوالش هم میشه صادق. این تمام معنای صدقه. اگر کسی این آنچه گفته شد براش حاصل بشه معلوم میشه صادقه. حالا این شخص، این عبد، این سالک، این صادق باید معرفت به این صدق پیدا کنه، یعنی بفهمه که واقعا این صدق برش هست، یعنی بفهمه که این حالات برش حاصل شده، در چنین حالتی وارد درجه سوم شده. پس نه تنها صادق است بلکه معرفت به صدق هم پیدا میکنه، مطمئن میشه کارش مورد رضایت خداست. ما الان کارهای انجام میدیم نمیدونیم مورد رضایت هست یا نیست، ولی مثلا امام معصوم یا پیغمبر مثلا آخر زمان یا پیغمبر دیگه کاری که انجام میدن میدونن مورد رضایت خداست، به اون درجه صدق رسیدن، به درجه سوم رسیدن. و درجه تو سالسه از صدق و فی معرفت صدق، صدق رو معنا کردیم، معرفت صدق هم گفتیم چیه؟ صدق در معرفت صدق یعنی مطابق با اون شناختی که از صدق داره مطابق باقی باشه. صدق یعنی رضایت خدا، خلاصش کنیم رضایت خدا. معرفت از صدق یعنی معرفت به رضایت، بعد این معرفتش هم صادق باشه، مطابق باقی باشه، یعنی اینطور نباشه که پیش خودش خیال کنه خدا ازش راضیه. بعضی مثلا آرزوشون اینه این آرزو رو واقعی میبینه، ولی بعضی نه، واقعا میدونه خدا ازشون صادق، خدا ازشون راضیه. علمش به صدق، معرفتش به صدق مطابق واقعه، این میشه صدق در معرفت، یعنی معرفت به صدق دارد، معرفت به رضایت خدا داره، بعد در این معرفتش هم صادقه، در این معرفت صادقه، یعنی معرفتش مطابق واقعه، خیال نیست، واقعیته، یعنی واقعا خدا از راضیه. و هو ان یتفق و هو یعنی صدق، ان یتفق رضایت حق به این سه چیز، عمل عبد یا حال عبد یا وقت عبد. دقیقتون این سه چیز رو با او میاره، هر سر رو با هم جمع نمی کنه، برخلاف اون دوتا بعدی، دوتا بعدی رو با واب میاره و جمعشون میکنه. علت این که با او آورده اینه که بالاخره سالک در یکی از این سه موتنه، یا در اول مسیر سلوکه، یا در وسط، یا در آخره. اگه در اول باشه رضایت به عملش، اگه در وسط باشه رضایت به حالش، در آخر باشه رضایت به وقتش. و چون این در یکی از این هاست، پس یکی از این رضایت ها رو داره، یا رضایت به عمل رو الان گرفته، یا رضایت به حال رو گرفته، یا رضایت به وقت رو گرفته. اون وقتی که رضایت به حال رو میگیره، رضایت در عمل هم براش هست. اون وقتی که رضایت وقت رو میگیره، رضایت حال و رضایت عمل اون دوتا قبلی هم براش هست. ولی بالاخره این چنینه که وقتی رضایت وقت رو گرفت دیگه رضایت وقت داره، قبلش هم رضایت حال و قبلترش هم رضایت عمل رو. این ستا هر کدوم کافی هست، یعنی بستگی داره به این که این سالک در کدوم متنه، در اول، اگه در اول این رضایت داره، اگه در دوم اون رضایت داره، اگه در سوم اون رضایت داره. چون در یکی از این حالات پس یکی از این سه رضایت داره، رضا با او میاره، نه بابا، نه جمع کرده هر سه رضایتو، بلکه یکی از اینا رو داره، در اولی اون یکی رو داره، در دومی اونو، در سومی اونو. و اتیان العبد، این اتیان العبد عطف بر عمله، حتی بای به عمل هم سرش در میاره. اینطوره، هوان یتفق رضا الحق به اتیان العبد و به قصدهی. خداوند راضی باشد هم به اتیان عبد هم به قصد عبد. اتیان خودش بعدا معنا میکنه، اتیان یعنی آوردن، منظور از آوردن هم آوردن فعله، یعنی کارهاش، اون چه اتیان میکند مورد رضایت باشد. قصدش، اون چه قصد میکنه مورد رضایت باشه، نه قصدش مشروع خدا باشه نه عملش، تا چه برسه اون که مبغوض باشه، حتی مشروع هم نیست چه برسه مبغوض. و اتیان العبد یعنی خداوند رضایت داشته باشد به اتیان عبد و قصده اینه و به قصده. وقت در چنین حالتی اگر چنین عبد این طور مورد رضایت خدا قرار گرفت، فیکون العبدو هم راضیان هم مرضیان، هم راضی شده به خدا، راضیه به خداست، هم خدا از او راضی است، یعنی مرضی میشه. وقتی که خودش راضی و مرضی شد، عملش هم راضی و مرضی میشه. البته عملش راضی خوب نگفتم، عملش هم مرضی میشه، دیگه عمل راضی بودن بهش اسناد داده نمیشه، مرضی بودن اسناد داده میشه. فعماله این فعماله با فای تفی میاره. حالا که خودش راضی و مرضی شد، پس عملش ازن، یعنی در این هنگامی که خودش راضی و مرضی شد، عملش هم مرضی است. احوالی هم که داره احوال صادقه است، قصدهایی هم که میکنه قصدهای انحرافی نیستن، همه قصدهای مستقیمه. قصدی که میکنه مقصودش در اون قصد خداست، که مسیر این قصد به مقصود مسیر مستقیمه، لذا قصدش هم مستقیمه، انحرافی نیست. حالا ایشون یه مطلبی میگه که توضیحشو بعید میتونم بتونیم تو این جلسه بخونیم. مطلب اینه که این عبد اگر لباس عاریه برتن کرد، یعنی چی لباس عاریه برتن کرد؟ عبد چیه؟ اون تعینه، لباسشون وجوده که خدا تنش میکنه، با این لباس این عبد و این تعین موجود میشه. این لباس عاریه است، ولی ما توجه به عاریه بودن نداریم، همش ادعا میکنیم که مال ماست. میگه وجود من، حیات من، زندگی من، همش من یه داستی که براش روشن نیست که حیاتش و وجودش عاری است. ولی به یه جا میرسه عبد که لباس عاریه تن میکنه. لباس عاریه تن میکنه یعنی میفهمی این وجودش عاری است، این لباسی که خدا تنش کرده عاری است. اینجا لباس عاریه به تن میکنه یعنی توی علمش، توی شهودش عاریه بودن لباس میابه. این شخصی که میفهمد لباسش عاری است، این در درجه از درجه ابرار رفته تو درجه مقربی، یه پله رفته بالا. حالا این چنین کسی که الان به درجه مقربی رسیده، بر میگرده سابقه خودشو که در درجه ابرار بود نگاه میکنه، بهترین عملش رو سیئه حساب میکنه، میگه این عملی که من توی وقت ابرار بودنم انجام میدادم اینم سیئه بود. چرا؟ چون به خودم نسبت میدادم، خیال میکردم خودم دارم انجام میدادم. حالا برام روشن شد که لباس وجودم عاریه است، به تبع اعمالم صفاتم همه عاریه است، حالا فهمیدم که هیچ گمان خودم نیست. پس بهترین عملی که میکردم چون به خودم نسبت میدادم، الان نگاه میکنم میبینم اون سیئه است. بعد احوالی در این مدت داشت، در این مدتی که در مرحله ابرار بود، در مرتبه ابرار بود، احوالی داشت. اون احوال صادقانه میدید، خودش در وقتی داشت اعمال انجام میداد احوال ملازم میکرد، به نظر خودش و به اعتقادش احوالش صادقانه بود. هیچ چون میدید نه ریا توشه، نه دایی خارجی داره، نه دایی دنیایی داره، هیچی توش نیست، پس میفهمید که صادقه. شاید ریا بود و به دایی دنیا بوده، به دایی مطرح شدن و پولدار شدن اینا بود، خب صادق نبود. ولی این آدم داره میبینه که هیچ غرضی در این حالش نداره، پس میگه صادقه. این تا وقتی تو عالم ابراره، بعد که میری تو مرتبه مقربه، این برمیگردی نگاه میکنه به همین حالتش، میگه که این حالت دروغ بود، حالتی که من فکر میکردم استقل حالات دروغ بود، از سقال حالاتون بود که من میرفتم به حالت فنا میافتادم. اون وقت من خودم رو فانی فلاح میدیدم و شروع میکردم به گفتن شتهیات یا شتهیات، دروغ میگفتم. حالا فهمیدم که اصلا چیزی نیستم که بخوام فانی بشم. حالا که به درجه مقدر میرسیدم فهمیدم اون حالی که درش صدق محض بود اونم تازه حال نبود، اونم کذب بود، به قولشون زور بود، یعنی دروغ بود. چون اون وقت من ریا نمی کردم و قرضی نداشتم، فکر می کردم تموم شد، صادقم. ولی حالا دارم می فهمم که بالاخره خودم رو می دیدم و فانی می کردم و یه چیزایی ادعا می کردم که اسمشو شتیات یا شتیات می زدیم. حالا فهمیدم داشتم دروغ می گفتم. حالا معلوم شد که من چیزی نیستم. خب بعد قصدشو تا حالا می گفت یک قصد مستقیمی دارم که این قصد مستقیم منو تو راه مستقیم پیش میبره. حالا فهمیدم که نه، من در واقع نشسته بودم، نه پیشرفت نداشتم، بلکه اصلا نشسته بودم. پس وقتی رسید به درجه مقربین تازه میفهمد که قصدش قعود بود، قصدش نشستن بود، قصدش این نبود که داره پیشرفت میکنه، در واقع پیشرفتی نداره. اینا رو بعدا ایشون توضیح میده. من فعلا این ستا رو فعلش رو گفتم که شخص وقتی که لباس آریه تن میکند، یعنی متوجه آریه بودن وجود میشود، در این حالت وارد مرتبه مقربین شده، برمیگرده به اون عمل و حال و قصدی که در مرتبه ابرار داشت. نسبت به عملش میگه این که سیئه بود، نسبت به حالتش میگه این که دروغ بود، نسبت به قصدش هم میگه که این که پیشرفت نبود. من قصد کرده بودم پیش برم ولی در واقع نشسته بودم، پیش نمیرفتم. اونی که داشت پیش میرفت امانت الهی بود. هم و این کانال عبد، اگر عبد پوشیده شود ثوب آریه رو، ببینید فعل و مجهول آورده، کسای معلوم نگفته بلکه مجهولش کرده، تا بفهماند که عبد در این مرتبه که میرسد میفهمد خودش فاعل نیست، خودش لباس آریه تن نکرده، لباس آریه تنش کردن. یعنی حتی وقتی وارد این میشود که بفهمد لباسش آریه است، خودش وارد نشده، بردنش بهش نشون دادن لباست آریه است، نه خودش فهمید که لباسش آریه است. حتی اینجا هم خب بالاخره در مرتبه آریه فنا رسیده دیگه، وقتی به مرتبه فنا رسیده معلومه که خودش کاری انجام نمیده، خودی ندارد که بخواد لباس آریه بپوشه. و اگر عبد پوشیده شده باشد ثوب معار و آریه را، یعنی فهمیده باشد یا فهمونده باشن بهش، حالا بالاتر از فهموندن، نشون داده باشن بهش که ثوب آریه است، اون وقته که این سه تا حال براش پیش میاد. احسن و اعمالهی ذنبون، بهترین عملش میشه گناه. اصدق و احوالهی زورون، با اینکه اصدق احواله از همه صادقتره ولی زورون دروغه، چون این در اون وقتی که شهدیات میگه رفته صادقترین حالو پیدا کرده، تو اون وقت داره بهترین حرفا رو میزنه ولی بعدا میفهم دروغ گفته. و اصفا قصودهی قولون، صافترین قصدی که برای پیشرفت انجام داده بود، این در واقع قصد پیشرفت نبود، قعود بود. حالا این و این کانال عبد به بعد رو بعدا معنا میکنیم. من اگه بتونم همین جملات قبل رو در شرح اشاره بخونم، یعنی ان اعلی درجات صادق، بیان اون حرفای اولیه این قسمت سومه، از درجات ثالثه قسمت هایی داشت که خوندیم، قسمت آخرش و این کانال عبد بود که گفتم آره این احتمالا نمیتونیم بخونیم، باید بزنیم الجلسه بعد. حالا اون قسمت رو که میتونیم بخونیم توضیح بدیم. یعنی ان اعلا درجات صادق، این رو توضیح دادم، ما صدق رو گفتم همراه بودن با رضایت خداست. چی همراه با رضایت خدا باشه؟ چی اتفاق با رضایت داشته باشه؟ عمل یا حال یا وقت، این شد یکی یا سه تا. بعد اتیان العبد، بعد قصد العبد. این پنجتا یا این سه تا باید با رضایت خدا اتفاق داشته باشن، هماهنگی داشته باشن، این میشه صدق. حالا این شخص باید معرفت به این صدق هم داشته باشه، صدق رو به دست بیاره و معرفت هم داشته باشه به صدق. معرفت یعنی صدق معرفت داشته باشه، یعنی بدونه که این شناختش مطابق واقعه، خیال نیست، آرزوی بی خودی نیست، وصف العش نیست، واقعا رضایت خدا رو داره. این میشه صدق در معرفت صدق. صدق عبارت شد از اون رضایت، معرفت صدق عبارت شد از این که رضایت رو بدونیم هست. صدق معرفت صدق اینی که وقتی میدونم رضایت هست، این دانسته من مطابق واقع بشه، یعنی واقعا رضایت باشه، نه خیال رضایت، خود رضایت. یعنی این که اعلی درجات صادق این است که این سالک صدق داشته باشد در معرفت صدقش. ای یکون و معرفت حول صدق مطابقتا لما فی الواقع. این صدق معرفت رو داره معنا میکنه، چون دو تا صدق توی جمله داشتیم، ان یستقه فی معرفت صدقهی. صدق اول یستقه بود، صدق دوم صدقهی بود. این یستقه رو داره معنا میکنه، یعنی معرفتش لصدق یستق صادق باشد، این معرفت صادق باشد. صادق باشد این چی؟ یعنی مطابق باشد لما فی الواقع. یه خود عبارت شد سنگین بود، ولی با این توضیح که عرض کردم انشاءالله روشن شده. و هو ضمیر هو برمیگرده به صدق. کدام صدق؟ صدق دوم، نه یستق، بعد صدق دوم که مضافه معرفت صدقی است. صدق چیست؟ که بشناسد او را و باز شناختش صادقانه، یعنی مطابق واقع باشه. اون صدقی که میخواد بشناسه چیه؟ از کردیم رضایت خدا به این امور سلاسه یا به این امور خمسه. با هوا زمیر به صدق برگردیمی، از کردیم صدقی که بعد از معرفت ذکر شده، نه اون صدقی که با صیغه یستق آمده. و هوا صدقی که باید بشناسه و درست هم بشناسه اینه که یتوافق رضایت حق به عملش یا حالش یا وقتش. رضایت حق به اینا توافق داشته باشه، من معنیش هم این چسبیده باشه، یعنی کاملا تماس داشته باشه. فل بدایه یعنی در ابتدای سلوک، یا حالش فل سلوک یعنی در حین سلوک. اذا کان متوسطن، اگر این عارف به وسط سلوک برسه و حال مطرح میشه و خداوند رضایت به حال داره. او وقتی عطف بر عمله، یا اتفاق داشته باشه رضایت حق به وقت این آدم، وقتی این آدم در مقام قرب و نهایت قرار میگیره، نه در اواخر سلوکه. در اوایل سلوک خدا به عملش راضیه، در وسط سلوک به حالش، و در آخر سلوک به وقتش، که وقت همون حالت شدید بود. این شد ستا. اما ستای با اوها که میتونید یکی قرارش بدید، حالا دو تا دیگه هم اضافه میکنه، یکی این که اتیان عبد مورد رضای خدا باشد، یکی این که قصد عبد مورد رضای خدا باشه. حالا اتیان رو معنی میکنه، اتیان العبد ای فلهو یقال و اتا فلانون به کذا ای فعلهو و قصدهو فتلم. عطا فلانون به کذا معنیش اینه که این کار انجام داد. این کذا رو مثلا فعل بگیرید، عطا فلانون به کذا، یعنی این فلانی این کذا رو یعنی فعل انجام داد. و قصدهو قصدهو فی طلب، قصد اون کذا رو در وقتی که طلب میکرد. وقتی که انجام میداد خب داشت انجام میداد، اون وقتی که هنوز انجام نداده بود داشت طلب میشد دیگه، اون وقتی که داشت طلب میکرد قصد اون کارو داشت. حالا هم فعلش مورد رضایت باشه، همون قصدی که در این طلب این فعل داشت مورد رضایت باشه. روشن عبارت دیگه، این عطا یعنی فعلهو داره انجام میده، قصدهو فی طلب یعنی قصد اون فعل رو در این طلب، در اینی که طلب میکرد و هنوز انجام نمیداد قصد اون فعل داشت، بعدم که شروع کرد به انجام که دیگه داره انجام میده فعلو. ضمیر فعلهو و قصدهو هر دو برمیگرده به کذا، که کذا که نه از فعله. فعنه، این فعنه تعلیل برای هوبن یا توافقه که در دو خط در سه خط قبل خوندیم. چرا صدق و اینطوری معنا کردی؟ پنج تا قیدم براش آوردی. میفهمد فعنه توافق و رزل حق دو خط بیان پایین هو و صدق. توافق اسم این است، هو و صدق خبرشه. چون این توافق به صدق بود ما صدق و این توافق معنا کردیم، گفتیم هو و ان یتوافق. توافق رضایت حق به امور ثلاثه، منظور از امور ثلاثه عمل و حال و وقته. فعل مباطن ثلاثه، منظور از مباطن ثلاثه ابتدای سلوکه که جای عمله، وسط سلوکه که جای حاله، انتهای سلوکه که جای وقته. سه تا امر عبارت می شوند از عمل و حال و وقت، سه تا متن هم عبارت می شوند از بدایت و وسط و نهایت. اینا توافق رضایت به این سه امر. و علاوه بر این توافق رضایت به اتیان العبد، یعنی فعلهی به عملهی و بعدم قصدهی. اتیان روشون شامل هر دو میگیره، هم شامل فعل هم شامل قصد، اما مصنف جدا کرد گفت اتیان العبد و قصدهی. ایشون اتیان العبد گفت ازش تفسیر شد به ای فعلهی و قصدهی، هر دو رو هم تو اتیان العبد آورد. خب توافق رضایت حق با این پنجتا، یعنی با اون ستا و این دوتا، فی علم الخصوص و اصطلاح طائفه هو بسط. این و اصطلاح طائفه عطف تفسیر است بر علم خصوص. در علم خصوص یعنی در اصطلاح طائفه عرفا، در اصطلاح طائفه عرفا به این میگن صدق، در اصطلاح اخلاق سطوری معنی میشه، در اصطلاح فقطوری معنی میشه، خیلی وسیع معنی میشه. در اصطلاح عرفان صدق با این قیود معنی میشه، این میشه صدق. حالا این آدم باید به این صدق معرفت داشته باشه، معرفتش هم با صحیح باشه، یعنی صادق باشه، یعنی مطابق واقعه باشه. این چنین آدمی تازه میرسه به رسیده به درجه سوم صدق. فعماله ازن، اون داشتیم در متن داشتیم فعماله ازن مرضیتون احواله صادقتون قصود و مستقیمتون، اینو داره معنی میکنه که توضیح نمیخواد، من گفتم این رو. فعماله ازن، ازن یعنی چی؟ ازن رو در ظرف یه خط معنی میکنه، یعنی ازا توافق هازه سلاسه. سلاسه کدوم بودن؟ یکی تعلق رضایت خداوند به عمل یا حال یا وقت بود، این شد یکی، یکی اتیان العبد بود، یکی هم قصد العبد بود، شد ستا. در پنجتا را آبادا اونتا ستا اول رو مندرس که تحت یکی مجموعه شدن ستا. ای توافق حاضر سلاسه، یعنی رضایت حق به اشیاء سلاسه، اشیاء سلاسه عمل و حال و وقت بود، علاوه بر این ستا رضایت خدا به فعل العبد و قصد العبد. توافق این ستا یعنی رضایت حق به اشیاء ثلاثه، بعد و فعل عبد و قصد عبد اینم متعلق به عطب اشیاء ثلاثه است. خداوند رضایت داشته باشه و اشیاء ثلاثه یک به فعل عبد و به قصد. پس توجه کنید حاضر گفت توافق حاضر ثلاثه. حاضر ثلاثه این چی؟ اولیش تعلق رضایت به عمل یا حال یا وقت، این اولیش. دومی اتیان العبد، سومی قصد العبد. حاضر ثلاثه این. بعد میگه یعنی رضا الحق بالاشیاء ثلاثه، مراد از این اشیاء ثلاثه دوم یعنی عمل و حال و وقت. وقتی اینطوری میگه رضا الحق بالاشیاء ثلاثه، اینو یکی حساب میکنه، فعل عبد و عت میگیره که دومی باشه، قصد و عت میگیره سومی باشه، و توافق حاضر ثلاثه این ستا، این ستا توافق دارن با رضایت حق. خب این جمله معترضه بود که ازن رو معنا کرد. فعماله ازن، ازن این در وقت توافق. حالا اون اعماله مبتدا بود، مزیتون میشه خبر. اعماله ازن یعنی در این حالت مزیست، احوالش صادق، قصودش مستقیم، یعنی همونه که تا حالا گفتیم در این فرض بود که انسانی معرفت به صدق داشته باشه و این معرفتش هم صادق باشه. اون وقت است که احوالش صادق میشود، اعمالش مرزی می شود، قصودش مستقیم می شود. حالا میگه تلخیص المعنا، نه که طول کشید جمعش میکنه، که این جمع من قبلا بیان کردم، خودشم گفته. لما توافق رضا الحق، جواب لما کانت اعمال هست که یه خط بعد میاد، چون رضایت حق توافق پیدا کرد، حالا به تعبیر من چسبید به عمل عبد یا حال عبد یا وقت عبد در مراتب ثلاث، یعنی در ابتدای سلوک و در وسط سلوک و در آخر سلوک. و فعل عبد عطف بر عمل عبد او حالهی او وقته هیست، منتها با واو عطف گرفته. این شد دومی. اون عمل عبد او حالهی او وقته همه شد اولی، فعل عبد شد دومی، قصد العبد شد سومی. چون رضایت خدا به این سه هم تعلق گرفت، کان اعمال این عبد صادق مرضیتن و کان احوال او صادقتن و کان قصود او مستقیمتن. این خلاصه بحث بود. حالا بعض در عبارت مصنف آمد که اگر عبد لباس آریه رو بپوشد چه اتفاقی برش میفته. از هازا ازا کان العبد اون تیکه میخواد توضیح داده بشه، ظاهرا باید بذاریمش برای جلسه بعد، و خیلی هم گذاشته، این شاید در جلسه بعد اون قسمت باقی مونده از متن توضیح داده میشه.